اما به این شکل مدیریت کردن، یعنی کرامت رو، عزت رو، اخلاق رو بر سیاست مسلط دانستن و سیطره دادن، این نوع مدیریت و حکومت، این کار سختی است. و چون کار سختی است، ممکنه که خیلی از زیر بار شونه خالی کنن.
بله، خیلی ممنون آجا خورشیدی. عرض بنده این هست که البته دیگه ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، کوتاه بفرمایید ما همین مطلب رو از جناب عالی میخوایم بشنویم که حضرت امیر علیه السلام فرمودن اما اخونک فی الدین او نظیرونک فی الخلق. چون وقتی ما کرامت انسان بهش میپردازیم، شاید در ذهن مخاطب یا هر شنونده دیگری این تداعی بکنه که حضرت امیر مرادش به شیعیانشه، به دیندارانش هست و اینها، اما در این بیان مشخص میشه نوع انسان باید عزتشون حفظ بشه، باید کرامتشون حفظ بشه، حداقل در خلقت، حداقل در حق حیات. بنابراین در این حوزه این وسعت نظر رو ما چطور میتونیم به عنوان یک ایده برای جوامع غیر اسلامی هم مطرح بکنیم؟
بله، خدمت شریف شما عرض بکنم که من در عرایض گذشتم محضر شریف شما و همه شنوندگان محترم اساتید میهمان به سه اصل اشاره کردم در پاسخ به این فرمایشتون و این قسمت فرمایشات از تالی و در باز دوره ادامه عرایضم که به یک سلسله مباحث دست پیدا کرده باشم و ارائه کرده باشم، من میخوام به یک به حضور شما آیه از قرآن اشاره کنم. یکی از آیات بسیار کلیدی قرآن در این حوزه که اصل چهارمی که بنده به حضرتون عرض میکنم و پاسخ فرمایش از تالی هم در ضمنش اشاره خواهم کرد، یک آیه بسیار طلایی داریم در انتهای سوره مبارکه یوسف. این آیه بعد از 101 آیه داستان حضرت یوسف رو تقریبا مفصل و تنها پیغمبری که یک جا داستانش بیان شده به جهت عنایتی که پروردگار داشته به حتی زندگی شخصی این پیغمبر، ما کم زندگی شخصی انبیا مطرح الا یوسف که زندگی شخصیش هم ملاکه، یه آیه‌ای داریم. این آیه اصل چهارم عرض بنده است به نام اصل بصیرت. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ببینید خدا به پیغمبر میفرماد حالا که داستان یوسف تمام شد بگو پیغمبر این راه راه منه، مشخصه. جناب استاد صالحی فرمودن حکمرانی به شیوه ظالمان و ستمگران جز رعب، ترس، ان نسرو به رعب، همین کاری که دوایشو اینها انجام دادن، جز با این روش یا با تطمیع و یا با این چیزها اینا خب براحتی به مقاصدشون میرسن. منتها هنر اینه که کسی همراهی بکنه با این مجموعه، همراهی با پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام و صلوات الله علیه مجموعین داشته باشه که چی؟ فرمود پیغمبر بگو راه من معلومه، اونی که با من اومد خوش به حالش، اونی که با من نیومد خودش ضرر کرده. گرچه ما باید تلاش بکنیم با این منظار امیرالمومنین علیه السلام اونها رو هم تشویق و ترغیب کنیم که خودش ابزاری داره، دوایی داره که عرض من اصلا اون قسمت نیست. مثلا میخوام این قسمت رو عرض کنم، ما به جهت اینکه فقط جهتی به بحث نگاه نشه، متاسفانه این اصل بصیرت که انقدرم زیاد این واژه در افواه استفاده شد بعضن ناصحیح، لطف این واژه کم شده متاسفانه. در حالی که این واژه یک واژه قرآنیه که اصل و حق معناش قوهیه که در قلب خدا به کسی میده حقایق اشیا، انگار پشت دیوار رو میبینه که اگر کسی به این قوه رسید اذا اراد الله به عبد خیرا فتح له العینین، خدا خیره کسی رو بخواد از سجاد سرمود دو تا چشم براش فعال میکنه، یه چشم همین سرش، یه چشم تو قلبش. حالا میخوام اینو عرض کنم، اگر ما بخوایم به جهتی فقط به بحث نگاه نکنیم و همه تقصیرها رو هم بعضن به گردن مسئولین نندازیم و اینها، متاسفانه در جامعه فعلی ما گاهی این قوه شناخت بنا به دلایلی کم رنگ میشه. اینی که امیرالمومنین دارن میفرماین اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، دارن بینش میدن، دارن بصیرت میدن به مالک. ما باید همین بصیرتی که امام داره میده به مالک رو عینک خودمون قرار بدیم. عواملی باعث شده، من خیلی کوتاه عرض کنم، عواملی باعث شده این نگاه ها از بین بره، چه از ناحیه مسئولین و سردمداران و بزرگان که عنوانی دارن، میزی دارن، دم و دستگاه و دفتر و دستکی دارن، و چه از ناحیه مردم. مثلا به طور مثال یکی از عواملی که با باعث میشه روح جامعه ما به این سمت بره که حقایق کمتر درک بشه، روحیه مصرفگرایی و شکمپرستی و تجملگراییه. من یه روایتی عرض کنم، فرمود حدیث قدسیه که یا احمد، خدا به پیغمبر در معراج فرمود اگر بنده ای شکمش گرسنه شد، یعنی یه قدی سر این شکمو خالی نگه داشت و همه هموغمش این نبود اینو سیر بکنه، خدا عقلشو فعال میکنه. اولین رشحات عقلش همونه که عیب خودشو میفهمه. اگر در جامعه ای روح جامعه به این سمت رفت، مصرف گرایی شکم پرستی، بدونید بصیرت از بین رفته و دائم ما افراد رو متهم میکنیم، اعتماد از بین میره. این از ناحیه بعضا حالا مردم به طور عام، به طور عام هر کسی.
بله.
یه وقت به طور خاص اگر ما بخوایم به مسئولین نگاه کنیم، اگر عاقلان، اگر عالمان حقیقی، نه صرفا عالمان دینا، بحث عام،
بله،
کارشناسان، فرهیختگان در جامعه کنار زده بشن، روح فهم و بصیرت. اینی که امیرالمومنین میفرماد مالک جان، مالک خیلی برای من عزیزه، میدونید شما مالک اگر میخوای مردم رو دقیق رصد بکنی، بدون یا برادر تو هم در دین یا نظیر تو هم در خلق. این یعنی نگاه. خب اگر ما فرهیختگان جامعه رو کنار بزنیم، خب مالک فرهیخته است، اگر با فرهیختگان جامعه رو کنار بزنیم، به طور مثال فرمود با عالمان دین نشست و برخاست کن، خدا عینک بهت میده، خدا بصیرت و فهم بهت میده. اگر فرهیختگان در جامعه کنار زده شدن و افرادی که صرفاً با عرض پوزش و اعتذار، با چاپلوسی، با تعریف و تمجیدهای بیخود اینا رشد کردن اومدن بالا، بدونید جامعه ما داره پس رفت.
خیلی ممنون.
اگر ما تونستیم رشد بدیم، جامعهمون به اون تعالی انسانی و اون تدبیر لازم امیرالمومنین سلام که منظور حضرت است
خیلی ممنون جا خورشیدی. آقای دکتر غلامعلی، جناب علی یک دقیقه، نهایتا یک دقیقه و نیم فرصت دارید یه جمع‌بندی بفرمایید راجع به همین موضوع که انسان بالاخره در خلقت یا در دین هم نوعی ما هستن، در هر دو صورت باید کرامتشون حفظ بشه. اینو توضیح کوتاه فقط بدید که چون ما وقت نداریم دیگه.
بله، این جمله اما اخون لکف دین و اما نظیرون لکف الخلق قبلش یه جمله لطیفی داره.
بفهم.
حضرت اول این رو میفرماید به مالک که مالک دلت رو اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم.
درست.
مهربانی، محبت، لطف به مردم رو شعار قلب خودت قرار بده، پر کن. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا، این یک حیوان در رند خون نباش که بخوای فقط اونا رو بخوری، چرا که اونها یا برادر دینی تو هن یا هم نوع تو هن. پس بنابراین جنبندی من این شد که اگر دو تا رفتار اینجا داریم، یا رفتار حیوان درنده داریم که همش میخواد از مردم یه چیزی بکنه، یا رفتار علوی داریم که به همه زیر مجموعه خودش یا به عنوان برادر دینیش نگاه میکنه یا انسانهای هم نوع خودش. و این رو علی علیه السلام نه تنها گفته، خودش هم به کار برده. چرا؟ چون علی علیه السلام یه دستور اعجاب انگیز داره، میفرماید که لا تقتل الخوارج من بعدی، خوارج رو بعد از من کسی حق نداره باشون برخورد بکنه. چرا؟ فلیس من طلب الحق فاخذه که من طلب الباطل فادرکه، چرا که کسانی که دنبال حق میرن و در پی حق خالص هستن اما اشتباه میکنن، مانند کسانی که دنبال باطل میرن نیستن. خیلی عجیبه. علی علیه السلام
خیلی ممنون آقای دکتر،
به عنوان کسانی میدونه که دنبال حق رفتن.
خیلی ممنون،
محترمم.
خیلی ممنون، متشکر. با ما همراه باشی تا خداحافظی آقای دکتر. خب ما در این برنامه یه جنبندی کوتاه عرض بکنم. از هر سه استاد محترم ما یه وجه مشترک رو برجسته دیدیم، جایگاه انسان در تدبیر مدن از منظر حضرت امیر یکی تعالی عقلی و رشد و آگاهی بشریت هست و یکی هم حفظ کرامت انسانی. این دو میتونه جایگاه انسان رو در واقع تأمین بکنه ذیل یک حکمرانی مطلوب از منظر حضرت امیر. در خدمت اساتید محترم بودیم در این گفتگو، حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل خورشیدی پژوهشگر قرآنی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد غلامعلی پژوهشگر نهج البلاغه و استاد محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر سید سراج الدین صالحی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر نهج البلاغه که در این گفتگو ما رو همراهی کردن. به اتفاق اساتید و همکاران بنده در اتاق فرمان، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
فردای بهتر برای ایران.
برای ایران
المشاركة الواعية في الانتخابات والاختيار الأشخاص الأصلح بها.
ایران مقتدر با فکرهای نو و اندیشه های زلال و اراده قوی که ساخته میشه.
حرکت به سوی باز کردن گره های اقتصادی
با رأی به افراد کاردان، متخصص و متعهد.
مسئله اشتغال یکی از مسائل مهم ماست در سطح کشور. هر کسی که سر کار بیاد، یکی از اساسی ترین اهتمام های او باید ایجاد اشتغال باشد، ایجاد کار باشد.
با رأی خم و ایران نو سوی قلیاب افتخار می رسانیم.
من و تو ما میشیم.
ستكون انتخابات هذا العام مختلفة.
برای سربلندی ایرانمان همه یک صدا می شویم.
من اجل فخر ایراننا نصبح جميعا صوتا واحدا.
برای سربلندی ایران عزیزمون همه یک صدا میشیم.
ایران چوبا تسلیم و ستون تو، ایران مفهوم شرف معنای شکوهی تو، چون رسد پاینده چون کوهی تو. ناله به ناله ناقستن هایت جان را افرازد، افرازد رایت بر گوش گیتی میچد با بایدی.
اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست بدم جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دسته هم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگه همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانعی ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کنند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بیشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند، لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل میتوانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعیست که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
پیام انتخاب.
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگیست. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
ایران 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 ایران.
آقا سلام، وقت بخیر.
عرض ادب.
میشه بفهمید که شغلتون چیه؟
من عرض حضور شما که در زمینه خودرو فعالیت دارم.
صنعت خودرو، بله. اقتصاد خودرو.
بله.
به عنوان کسی که در حوزه و صنعت خودرو فعاله، فهم کن که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده.
بله. ببین، صنعت خودرو یکی از صنعت‌هایی هستش که اگر در هر کشوری رشد پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور خودکفا میشه. پس این موضوع نشون دهنده این هستش که چه اهمیتی داره صنعت خودرو. وابستگی صنعت خودرو ما به بعضی کشورها هنوز که هنوز مشخصه، ولی من احساس میکنم که ما پتانسیل و اینو داریم که بتونیم به صورت مستقل عمل کنیم و خودروهای خودمون رو بسازیم و توی منطقه و توی جهان حرف برای گفتن داشته باشیم. اون چیزی که به چشم خودم دیدم، اون چیزی که من لمس کردم، وجود نیروهای متخصصی هستش که میتونن کشور از این بحران خارج بکنن. ببین، صنعت خودرو از دو لحاظ مورد بررسی هستش. یکی از نظر چرخش مالی که توی بازار داره، یه وجه دیگه‌اش تولید قطعه و قطعه سازی هستش که توی کشور باید انجام شه.
بفهمید که رئیس جمهور آینده به نظر شما که در حوزه خودرو، صنعت خودرو فعال هستید، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
حتما به اون وعده‌ای که در زمینه خودرو و یا صنعت به مردم میدن حتما بهش عمل کنم و وعده‌هاشون عمل کنم، بها بدم. متاسفانه الان بازار خودروی ما میشه گفت شرایط خوبی نداره، یه وضعیت نابسامانی داره. حتما
صادق الوعد باشه.
بله بله، حتما صنعتگرای ما باید به کسایی که دانش آموخته دانشگاه‌های خوب ما هستن بها بدن، اینا رو حفظ کنم. من مطمئنم با توجه به شناختی که از بازار خودرو ایران دارم و از صنعت خودرو ایران دارم، با توجه به شناختی که من دارم، میدونم ما پتانسیل اینو داریم. ما دانشجوهای خیلی خوبی داریم، ما فارغ التحصیلای خیلی عالی داریم. واقعا باید بها بدن. مدیران کارخونه ها باید به دست فارغ التحصیلان رشته های صنعتی ما حتما واگذار شه، همونطور که آقای رئیسی رئیس جمهور قبل این وعده انتخاباتی رو به مردم دادن و ما در بسیاری از موارد دیدیم که به شعار انتخاباتی که داده بودن عمل کردن.
سرنوشت من و تو به دست ما، آسمون سهم تموم آدم ها، انتخاب من و تو ما شدن زندگی، انتخاب روشن
ایران. گاه خداوندگار خرد،
نداری که ایران نشست من است، نداری که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خرد.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له. کسی که امانت داری نمی کنه دین نداره.
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
همه ما دوست داریم تو زندگیمون زندگی خوبی باشه، زندگی درستی باشه، گرفتار نباشیم. بر این که گرفتار نباشیم، گرفتار نکنیم، نسبت به حق و حقوق دیگران توجه داشته باشیم. یکی از حقوقی که دیگران به گردن ما دارن امانت داریه، خیلی مهمه. خداوند متعال تو صفت مؤمنان تو قرآن میگه الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اونا امانت و پیمانشون رو رعایت میکنن، خیلی مهمه. مؤمن کیه؟ امانت داره. کی ایمان داره؟ کسی که امانت داری میکنه. حضرت علی علیه السلام فرمان من لا امانت له لا دین له. کسی که امانت داری نمیکنه دین نداره، ایمان نداره. سلام و درود خدا بر پیامبر اعظم. حضرت علی علیه السلام فرمان پیامبر اعظم سلام الله علیه در آخرین لحظات عمرشون 3 بار به من این جمله رو فرمودند. شنوندگان دقت کنید، این جمله رو حفظش کنید. فرمودند یا ابل حسن عدل امانه، امانت رو ادا کن، الال بر و الفاجر، هم با آدم خوب هم با آدم گناهکار، چه شایسته باشه چه ناشایست باشه. امانت رو باید ادا کنی، شایسته و ناشایسته، کم باشه یا زیاد باشه. جالبه، میگن حتی در مورد نخ و سوزن، امانت به تو یه سوزن داده باید همون جوری برگردونی. ما باید این زمان رو مواظب باشیم، این اجاره رو مواظب باشیم، این امانت رو مواظب باشیم، اینا رو باید واقعا مراقب باشیم. اینا رو گاهی کم دقتی میکنیم، بعد تو دنیا آدم رو گیر میندازن. جریانات متعددی داریم که فرد رو به خاطر یه کوتاهی کردن گرفتار کردن. چرا؟ چون هر کسی تو عالم حرمت داره.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت،
از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حق مردم خورد، کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیش